بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
أفكار و اندیشه های پاک و بر حد امیر المؤمنین علیه السلام در خیمه حیات انسان به منزله خورشید کلید درهای بهشت برای هر انسانی که از این افکار و اندیشه های نورانی و الهی پیروی کنید. گوشه ای از اندیشه های حضرت رو در رابطه با چند حقیقت براتون عرض میکنم که ایشون
سابق رو که نظر میکردن در رابطه با اون حقایق نظرشون و اندیشه پاکشون از چه عمقی برخوردار بود. در رابطه با وجود انسان که انسان کیه و چیه و دارای چه حقیقتی است، فکر امیرالمؤمنین و اندیشه امیرالمؤمنین علیه السلام این بود. این نظر قبل از ایشون سابقه نداشت و برتر و بهتر از این اندیشه هم نسبت به انسان بعد از ایشون از کسی نقل نشده. می فرمودن اصل الانسان لبه، بنیان انسان، ریشه انسان و پایه وجودی انسان و حقیقت اصلی انسان مغز اوست. اگر بین انسان و بین مغز او فاصله بیندازن این موجود دیگه انسان نیست، یه موجود دیگری شده، یه دیگرگونی منفی برای او حاصل شده که آیات قرآن به این دیگرگونی اشاره داره، اونجایی که می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، کسی که اون حقیقتش رو که عبارت باشه از نیروی فهمش و نیروی درکش این رو از کار بندازه، نگاهش به حیات نگاه حیوانی میشه و خود رو یک موجود محدود به دنیا و امور مادی میبینه و مثل اسب عصارخونه عمری به قول حضرت صادق علیه السلام دور نفس و شکم و شهوتش میچرخه تا قوای وجودش تحلیل بره و بمیره، چشم به عالم آخرت باز بکنه، ببینه عجب اشتباهی در اندیشه نسبت به خودش داشته، ببینه که حیوان نبوده، ببینه که برده شکم و شهوت نبوده، ببینه که مسئولیت‌های پرقیمت با ارزش شیرین با منفعتی بر عهده‌اش بوده ولی به خاطر لذایذ مادی و هوا و هوس‌ها این چراغ پرفروغ باطن رو که در روایات در کنار انبیا ذکر شده خاموش کرده، طوفان هوای نفس، طوفان لذت گرایی، طوفان امور مادی، ملاکن نهو اخلد الال ارز، چنان که در سوره اعراف او رو تبدیلش کرد به یک موجود مادی صرف. ریشه انسان در اندیشه امیرالمؤمنین مغز اوست و این نیروی با عظمت درک و فهم اوست که البته امیرالمؤمنین در یک کلام زیبای دیگر راهنمایی میکنه مردم رو که عقل خود رو و مغز خود رو و این ریشه حقیقی وجود خود رو با معرفت تقویت کنید، مثل ریشه درخت که آب میخواد، املاح میخواد، نباید رهاش کرد و الا سوس میشه و رو به خشکی میره. ریشه وجود انسان هم باید با معرفت، با علم و با دانش آبیاری بشه و راهش هم اینه که حضرت می فرماید از تجربه های مثبت اهل تجربه استفاده کنید، بپرسید از اونایی که راه رو طی کردن، از علمشون استفاده کنید، از تحقیقاتشون استفاده کنید، از دریافت‌های الهیشون استفاده کنید تا این ریشه تقویت بشه. هرچه که این ریشه بیشتر تقویت بشه، شاخ و برگ این درخت که اعضا و جوارح انسانن و حالات این درخت که اخلاقیات انسانن، اینها تقویت میشه، قدرت میگیره و انسان رو تبدیل میکنه به کاسب رضای خدا و معیشت روز قیامت. این جمله اول در گفتار امیرالمؤمنین و اندیشه حضرت نسبت به انسان که این گونه می‌دیدن انسان رو با اون چشم حقیقت بینش. این نظر با نظری که الان دانشمندان اروپا و امریکا نسبت به انسان دارن خیلی فرق میکن. علمای غرب انسان رو فقط بدن میدونن با مجموعه حرکاتی که داره و تنها حرفی که دربارش میزنن در امر مادی میگن که کار بکنه، به دست بیاره و بهره ببره هر شکلی که خودش دلش میخواد و همینجور هم دارن زندگی میکنن. و در امر سیاست هم نظر اروپایی ها اینه و آمریکایی ها که دارن اعمال میکنن، الحکم لمن غلب، حکومت حق به اونیه که زور داره، اونی که زور نداره حقش محکوم بودن، باید محکوم باشه. این باید رو میگن. کم فکراشون هم گاهی در مشرق زمین این یاوه ها رو میگفتن، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، در حالی که در سیاست امیرالمؤمنین میبینید ضعیف دلگرم به سیاست امیرالمؤمنینه که حقش رو از قوی ظالم غارتگر میگیره و به او بر میگردانه. وقتی میخواد کنار محراب تکبیرت الاحرام بگه، صدای ناله یک زن رو از دم در مسجد میشنوه، زانوش سوس میشه، از محراب بر میگرده و نماز رو شروع نمیکنه و میگه راش بدین بیاد جلو. میاد کنار محراب، میبینه سوده همدانی زنی از اهل یمن، متدین، مؤمن، با وقار، با عظمت، با کرامت، عرض میکنه فرمانداری که برای ما فرستادی از مقامش سوء استفاده میکنه، داره برای خودش مال جمع میکنه، زمین جمع میکنه، حق مظلوم را از ظالم نمیگیره. در جا حضرت به پیغمبر میگن قلم و کاغذ بیار. نامه می نویسن. به محض اینکه نامه به دست تو رسید خودت رو به کوفه معرفی کن و بعد زار زار گریه میکنه که خدایا من این فرمانده رو فرستادم به داد مردم برسه نه به داد خودش. نظر امیرالمؤمنین درباره سیاست، درباره انسان، اصل الانسان، لبه، ریشه انسان، بنیان انسان و حقیقت انسان مغز اوست. البته مغزی که با معرفت به مسائل الهی تغذیه بشه، مغزی که با قرآن تغذیه بشه، مغزی که با نبوت و ولایت تغذیه بشه. خب صاحب این مغز یک مغز به تعبیر خود امیرالمؤمنین مسموع و به تعبیر فارسی تر یه مغز پخته پیدا میکنه. با پیدا کردن این مغز پخته خیلی خوب صاحب این مغز به دنیا و آخرتش میرسه. در همین جمله میفرماین و عقله دینه و مروته حیث یجعل لنفسه. عقل در اینجا به معنای مغز و به معنای قوه درک و نیروی دریافت نیست. این عقل در این جمله در حقیقت معنای اصلی خودش رو داره که لغتش اقال. اقال به معنای زانوبند. عرب ها که همیشه با شتر سر و کار داشتن در گذشته، برای هر شتری یه زانوبند داشتن. وقتی که مسافرت می رفتن به منزلی که باید استراحت بکنن می رسیدن، شتر رو که می خوابوندن اون زانوبند رو به شتر می بستن که شتر وقتی صاحبش خوابه نتونه از جا بلند شه بره یا کسی نیاد شتر رو بلند بکنه و ببره. که یه داستانی هم در رابطه با همین اقال زانوبند نقل میکنن، میگن یه عربی اومد به پیغمبر گفت من شتورم رو در بیابان به امید خدا رها کردم و استراحت کردم، بعد دو سه ساعت که بیدار شدم دیدم شتور نیست، حالا یا برده بودنش یا خودش رفته بود. حضرت فرمودن با توکل زانوی اشتر ببند. بله شما باید اون زانوبند رو میبستی بعد میگفتی به امید خدا، اما اینکه یه ساختمونی رو بسازی روی لجن بگی به امید خدا، خب این دومت بره بالا فرو میرزه. یا ماشینت بی ترمز رو برداری بگی برم مشهد به امید خدا، این امید خدا غلطه. زانوبند امام میفرماید زانوبند انسان دینشه. دین نداشته باشه رهاست و از همه حدود خدا تجاوز میکنه. از مرزبندی های الهی تجاوز میکنه. وقتی آدم بسته به خدا نباشه، خب همه جا میره، همه چی به دست میاره، همه چی میخوره، همه چی نگاه میکنه، همه چی میشنوه، هر کاری دلش میخواد میکنه. حضرت میفرماید اقال انسان و پایبند انسان دینشه. دین نمیگذاره انسان از مرزبندی های پروردگار عالم بگذره. میگن یه امیری به طبیب مخصوصش گفت میخوام یه زهری برای من بسازی که تلخ نباشه. من یه دشمنی دارم، میخوام این زهر رو در غذاش بریزم که در جام نمیره. مهمانی که تموم شد رفت، بعد بمیره که بو نبرن من او رو کشتم. طبیب به حاکم گفت من وقتی که پایان نامه طبم رو میگرفتم سوگند یاد کردم که حافظ جان مردم باشم، نه غارتگر جان مردم. من این زهر رو بلدم درست کنم، ولی اون سوگند نمیگذاره من این کارو بکنم. این پابندی گو میندازم ات زندان. گو طور این 50 سال بیرون زندگی کردیم، حالا یه چند سالم تو زندگی میکن، بر من فرقی نمیکن. من زندان که برم کارم تعطیل میشه، ولی عبادتم، تفکرم، مطالعه‌ام اینا که تعطیل نمیشه. فرق بین زندان بیرون یه مقدار محدودیت بیشتر. گو بندازینش زندان، بهش هم سخت بگیرین تا وادار بشه خواسته ما رو انجام بده. انداختنش زندان، بعد چند ماه که در اون زندان سخت به سر برد، فرستاد پیشش که حالا زهر رو درست میکنی؟ گفت نه، از اینم زندگیم رو سخت‌تر بگیرین درست نمیکنم، حکم اعدامم هم بدین بازم درست نمیکنم، چون اون سوگند اجازه نمیده. سوگند یه گوشه ای از دینه. سوگند پایبندیه، زانوبند. به ما دستور دادن به پیمانتون، به نذرتون، به قسمتون وفادار باشین. این حکم دینه. امیرالمومنین میفرماین پایبند انسان و ترمز انسان و زانوبند انسان فقط دینه. دین، دیندار مرتکب گناه کبیر نمیشه. دیندار اصرار به صغیره نداره. دیندار خودشو مقید میدونه خواب شیرین صبح و رها بکنه بره در پیشگاه پروردگار نماز بخونه. دیندار خودشو مقید میدونه ماه رمضان تو گرمای 45 درجه که هیچ یه خونه نیست، انواع شربت ها و آب خونک هم توی یخچال بلند نشه بره سر یخچال و بخوره. دین پابند انسانه، هیچ چی دیگه برای انسان پابند نیست و ترمز واقعی نیست. و یه پایبند دیگری انسان، امیرالمومنین میفرماد جوان مردیشه، آدمی که اخلاق جوان مردی داره خیلی کارا رو انجام نمیده، چرا که موافق جوان مردی نمیدان. میگه جوان مردی اقتضا نمیکنه که من این کارو بکنم، جوان مردی اقتضا میکنه من گذشت بکنم، جوان مردی اقتضا میکنه من عفو بکنم. در کتابهای قرن هفتم هشتم دیدم کتاب روزت المذنبین که در مناطق غربی خراسان نوشته شده، حدود تربت جام و اون ناحیه ها در قرن هفتم، که یه جوانی یه شکار خوبی رو روی شاخه درخت باقی دید، نشانه گرفت شکار رو، تیرش رو رها کرد، تیر خطا رفت و به جای اینکه به شکار بخوره همون نزدیکی های درخت به گلوی جوان 20 ساله مالک باغ خورد و در جا او رو کشت. صدای ناله صاحب باغ بلند شد و مردم ریختن و یه نفرم تیر و کمانی دستش بود، او رو گرفتن به عنوان قاتل. منکر شد، گفت قتل و من مرتکب نشدم. گفتن دروغ میگی و تو مرتکب شد. قاتلم داشت تماشا میکرد جریان رو، دیدیم بند خدا رو دستشو دارن میبندن که ببرن. یقینا هم این پدر دلسوخته داغ دیده که همین یه پسر رو داشت جز به قصاص راضی نخواهد شد. قاتل اومد جلو، گفت دست شما کنه، ولش کن، تیرانداز من بودم، اون تیری که به پسرتون خورده وردارین با تیرهای من میزون بکنید، ببینید این تیر جزء تیرهای من بوده. جمعیت پراکنده شد، اون بیگناه را هم دست شما کردن، عذرخواهی کردن، رهاش کردن. پدر مقتول به این جوان قاتل گفت چی شد اومدی خودتو معرفی کردی؟ گفت جوان مردی نبود که یه نفر بیگناه به جای من گرفتار بشه و بیگناه سر دار بره، جوان مردی نبود، این نامردی بود. اگر من نمی اومدم و خودم رو معرفی نمی کردم. پدر مقتول با چشم گریان گفت می دونی جوان مردی هم نیست که انسان یه جوان مرد رو گرفتار بکنه، من از خون پسرم گذشتم. این پایبندی، این گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام اصل الانسان، لب ریشه انسان، عقلش، مغزش، و عقله دینه و مروته، زانوبندش در مقابل حرامها، خطاها، گناهان، اشتباهات، معصیتها، تجاوزها، دینش و جوان مردیش، حیث و یجعل نفسه. اگه بیاد این دین رو و جوان مردی رو برای خودش انتخاب بکنه و قرار بده، بیدین ترمز نداره، نامردم که نامرده. این نظر حضرت راجع به انسان. اما اندیشه حضرت راجع به دنیا و آخرت، ببینید چقدر زیبا وجود مبارک امیرالمؤمنین دنیا رو و آخرت رو تعریف میکنن که دنیا چیه و آخرت چیه. چقدر زیباست، چقدر عمیقه، چقدر متینه. حقیقت دنیا رو ایشون در این جمله بیان کردن که اینجا واقعا کجاست. اگه ما دنیا رو همون جوری که امیرالمومنین میفرمایند سر جای خودش ببینیم و درست ببینیم دنیا رو، صحیح ببینیم دنیا رو، خب بر اساس همون دید صحیح و نظر درست زندگی رو نظام میدیم. تمام این خلافکاری ها که در دنیا داره میشه و در کشور ما محصول دید مردم نسبت به دنیاست. حالا اندیشه حضرت رو ببینید، این که دیروز از پیغمبر نقل کردم امیرالمؤمنین رو دیدم بر عرش ثبت علی مفتاح الجنه، این مفتاح الجنه بودن امیرالمؤمنین که اگر شما نظر او رو نسبت به انسان، نظرشو نسبت به دنیا، نظرشو نسبت به آخرت در خودت پیاده کنی، در بهش به شفاعت اندیشه علی به روی تو باز شده. علا و ان الیوم المزمار، با ذات برادر سات، همون ذاتی که تو غیر المغز و علیهم، الا و ان الیوم المزمار، چقدر تعبیر بالاست. دنیا رو که نگاه می کرد این گونه می دید، ای مردم آگاه باشید، هوشیار باشید، بیدار باشید. این از علا استفاده میشه. علا یعنی دارم بیدارتون میکنم، دارم تلنگر و عقلتون میزنم، دارم هوشدار بهتون میدم، دارم بیدار باش میگم، دارم بهتون آگاهی میدم. علا و ان الیوم المزمار دنیا فقط محل تمرین حرکات مثبت، فقط این ساختمان را، این میدان را، این ورزشگاه را، این محل تمرین را پروردگار بزرگ عالم برای تمرین حرکات مثبت ساخته. خب شما در این میدان وظیفتون فقط تمرینه. تمرین برای چیه؟ برای تقویت. تقویت برای چیه؟ برای اینکه روز مسابقه آدم مسابقه رو ببره. این معنی مزمار. مزمار محل تمرین. تمرین برای چی؟ برای قوی شدن. قوی شدن برای چی؟ برای اینکه روز مسابقه گوی مسابقه رو ببری. برای اینکه روز مسابقه اون گلدون رو ببری. برای اینکه روز مسابقه اون پول و اون طلا رو، اون نقره رو و اون جام بلور رو ببری، اون جام طلایی رو ببری. علاوه ان الیوم المزمار، امروز دنیا جای تمرینه برای تقویت، برای شرکت در مسابقه، برای بردن جام مسابقه. پس کاری دیگه نباید کرد در این دنیا، فقط تمرین. تمرین کسب حلال هر روز، تمرین نماز هر روز، تمرین روزه ماه رمضان، تمرین حج در عمر یک بار، تمرین راستگویی، تمرین انفاق، تمرین صدقه، تمرین کار خیر، تمرین علم اندوختن. اینا تمرین هایی که مال این دنیاست. این اندیشه حضرت راجع به دنیا. علاوه ان الیوم المزمار و قدن، و اما فردای قیامت اونجا کجاست؟ از سباق، میدان مسابقه. قیامت میدان مسابقه است. تمام مرده ها رو زنده میکنه و وارد این میدان مسابقه میکنه. جامی که باید مسابقه دهندگان ببرن چیه؟ حضرت میفرماید و سبقه. سبقه یعنی جام، اون گوی مسابقه، جامی که خدا گذاشته مسابقه کنندگان مسابقه دهندگان ببرن. از سبقتو الجنه، جام مسابقه بهشته. تمرین کنندگان در دنیا که نیرومند شدن در قیامت وقتی وارد مسابقه میشن بهش رو میبرن. اونایی هم که تمرین ندارن نمیتونن به جانب بهش برن. الغایت و النار، عاقبتشون آتش جهنم، چون پا ندارن برن طرف بهش، زور ندارن، قدرت ندارن، توان ندارن. اونی که توان نداره خب نمیرسه به مسابقه. اسبی رو که تمرینش ندادن، حالا روز جمعه در شهر گنبد قابوس وارد مسابقش میکنن، اسب تمرین نکرده خب در مقابل اسبای تمرین کرده یه دوتا خیز بر میداره به نفس نفس میخوره و میفته، نمیتونه بره مسابقه رو ببره. اما اسبی رو که 6 ماه تمرین دادم، چربیاشو آب کردم، تقویتش کردم، هر روز دووندنش، هر روز نفس بیشتر شده، هر روز قدرت پرش بیشتر شده، وقتی وارد میدانش میکنن میگن زمان مسابقه 10 دقیقه است، تو این 10 دقیقه 6 مرتبه از رو این دیوارای بوتونی یا چوبی میپره، پاشم گیر نمیکنه. بعدم میگن جام مال شما که مسابقه رو برد. چقدر سعدی اینجا زیبا میگه، گر قدمت هست شو مردان برو، ور عملت نیست شو سعدی بنال. چرا میگه قیامت اسمش یوم الحسرت؟ چون خیلی ها جام مسابقه رو میبینن بهشت و نمیتونن برنده بشن، زور ندارن برن، توان ندارن برن، قدرت ندارن برن، میبازن، باخت میدن. خب آدمی که جام مسابقه مثل بهشت رو ببینه و نتونه شرکت در مسابقه بکنه، این جامو ببره، فکر میکنید اون روز حسرتش در چه حدی خواهد؟ کسی نمیتونه بفهمه حسرت آتشش از قلب تا کجا شعله بره. اینقدر این حسرت شدیده که خود پروردگار هم با همین حسرت تو سر حسرت خورا میزنه، یا حسرتن علل عباد، وای بر این حسرت که بر این مردم چیره شده، یا حسرتن علل عباد، ما یعتیهم من رسول، یک پیغمبر در دنیا براشون نیومد الا کانو بهی استهزه، اون مگه این که انبیاء منو مسخره کردن، گوش ندادن به حرفش. با این اندیشه‌ای که از امیرالمؤمنین راجع به دنیا و آخرت نقل کردم، آیا برای شما روشن شد که پیغمبر می‌فرماید بر عرش نوشته بود علی کلید بهشته یعنی چی؟ وقتی آدم اندیشش و نسبت به دنیا پیاده کن، اندیشه علی رو نسبت به آخرت آدم نسب العین خودش قرار بده، خب مثل خود امیرالمؤمنین آدم در حد خودش تمرین تو دنیا میکنه، قوی میشه، روز قیامت هم راحت مسابقه رو میبره، قوی که نمیبازه، تمرین کرده که نمیبازه. شما ببینید در کشورهای جهان، در دنیای ورزش، برای تمرین چقدر اهمیت قائلن. 2 سال دیگه فوتبال جام جهانی داره، از حالا همه کشورها ورزشکاراشون رو میرزن تو تمرین که 2 سال دیگه در مسابقه شرکت کنن. ما با آخرت که فاصله ای نداریم، قرآن میگه انهم یرونه بعید، آدمای عوضی آخرت رو دور میبینن، و نراه و قریبا. قرآن میگه من آخرت رو بغل گوشتون میبینم. تمرین کنید تا فردا در اون مسابقه الهی شرکت کنید و جام بلورین بهشت رو در اون مسابقه ببرید و از آن خود کنید. علی کلید بهشت. مفتاح جنت. وقین امیر المؤمنین می فرموید روز 28 صفر پیغمبر رو کرد به من، فرمود علی جان همه غریبه ها رو بگو از کنار بستر من برن بیرون، خودت بمون، فاطمه بمونه، حسن و حسینم بمونن و زینب و کلثوم، درم ببن. بعد از نماز ظهر و عصر رسول خدا از دنیا رفتن، لحظات آخر عمرشون بود، با این که خودشون سفارش کرده بودن سینه محتضر رو سبک کنید، رو اندازشو بردارید، دگمه هاشو باز بکنید، اما رو کرد به امیر المؤمنین حسین و برد بیار رو سینه من بگذار. علی کلید بهشته، اما پیغمبر میگه حسین رو بیار رو سینه من بگذار. میفرماید اون وقت حسین من 7 سالش بود، چهره جدش رو نگاه میکرد داشت گریه میکرد، مادرش داشت گریه میکرد، برادرش گریه میکرد. حسین رو بردم رو سینه پیغمبر گذاشتم، دست انداخت گردن حسین، صورتش رو بوسید، پیشانیش رو بوسید، لب و دندانش رو بوسید، زیر گلوش رو بوسید، زار زار گریه کرد و این جمله رو گفت: مالی و یزید، خدایا مگه من با یزید چه کردم؟ لب و دندانش رو میبوسید، جای چوب خیزران رو میبوسید، زیر گلوش رو میبوسید، جای خنجر شم رو میبوسید، پیشانیش رو میبوسید، جای سنگی که در میدان کربلا به پیشانیش زدن میبوسید.